شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا رسول الله واقعا در این منبر کاری رو کردن که نه در تاریخ پیغمبر و نه در تاریخ دنیا تا حالا کسی اینجوری منبر نرفته. و من معتقدم به بعضی از منبری ها و چیزها گاهی من رفقامون میگم، میگم اگه شما بتونید یه همچین کارهایی رو مرسوم کنید خیلی عالیه. یعنی در منبر و گیرایی منبر واقعا اثر داره. اولا آقا رسول الله دو نفری رفتن بالای منبر. منبر تو همه جای دنیا که حالا امروز میگن سخنرانی دیگه، حالا پشت تریبون معمولا یه نفر میخواد حرف بزنه، این آدم میره پشت تریبون یا بالای منبر، خب صحبت میکنه، مردم گوش میکنن. اصلا معنا نداره دو نفر بلن بالای منبر، اونم باز مثلا این تریبون و اینا یه کمی راحت تره. بالای منبر که مثلا پله ها رو باید بری بالا، اون بالا دو نفر وایساده باشن. این واقعا یه حالتی بود که به همه متوجه کرد که کار استثنائیه. این چه شکلشه؟ مثلا دوم این که پیغمبر همیشه بالای منبر مینشستن و اصلا فرق تریبونای امروز با منبر همینه که منبر رو میرن بالاش میشینن، اما تریبون رو پشتش وای میستن. و منبر پیغمبر تو همه جا اصلا منبر، بعضی وقتا میگن که بعضی فعلا با بعضی فعلا فقط متعدی میشه، با بعضی اسما جور دیگه نمیشه. میگن جلسه علل منبر، اصلا نمیگن قام علل منبر، چون این همه آدمای بد یا خوب، به قول معاویه‌اش هم که رفته بالای منبر هیچ وقت نداره قام علل منبر، یه جلسه علل منبر، یعنی منبر جای نشستنه نه جای وایستادن. آقا رسول الله نه خودشون و امیرالمؤمنین وایستادن و یه ساعت سخنرانی پیغمبر به حالت ایستاده بود، اونم نه مثلا بگیم اولش وایستادن بعد نشستن، اونم نه یه سخنرانی کوتاه، یک ساعت رو پیغمبر جمیعاً ایستاده صحبت کردن. خودش یه منظره استثنایی بود. من تونتون بگم که وقت کمه. از اون عجیبتر دو تا کار استثنایی بود که همه میدونید پیغمبر ما تا حالا همچین کاری تو عمرش نکرده بود. یکی این که پیغمبر فرمودن که مردم من میخوام الان علی رو به شما معرفی کنم با بلند کردن او. و بعد تازه مردم فهمیدن که برای چی دو نفری بالای منبر وایستادن. بعد زیر بغلای امیرالمومنین گرفتن و حالا بعضی اصرار دارن که دست امیرالمومنین رو، این خیلی مهم نیست، شما هر کدومو بگید حرف ما همونه. حالا چه دست امیرالمومنین رو بلند کرد، چه زیر بغلاشو گرفت و از زمین، یعنی از روم پله بلندش کرد و نشون داد و گذاشت زمین. میخوام بگم رو اینش با کسی جر و بحث نکنید، هر کدومو بگید قبوله. اصلا دست امیرالمومنین رو گرفت بلند کرد. این کار کاری بود که تا حالا کسی روی منبر، اصلا برای مردم اون زمان مثل چارچشی شدن که این چه کاری، اصلا بالا منبر جای این حرکات نیست. الان مثلا میگم منبریای الان تو ایران یه معهودی دارن که صحبت کنن، حالا یه کسی وسط منبر بلند شد رو منبر وایسته، بعد یهو عمامشو بذاره زمین، قباشو در بیاره به حرفش ادامه بده ها، و همه میگن چه اینطوری میکنه؟ خب این درست صحبت کنه، این چه حرکتیه؟ یعنی حرکتیه که تو چش مخاطب یه مرتبه غیر عادی بودن گل میکنه. پیغمبر وسط حرفشون مردم منتظر بودن که خب حالا داری مطلبی رو میفرمایدم تو برو تا آخر دیگه. بودن نه، الان میخوام اون کسی که ارد از من هست و مفسر قرآن شماست و کذا، میخوام این رو بلند کنم و به شما نشون بدم. اول اینو گفت که میخوام این کارو بکنم، بعدم امیرالمومنین رو بلند کرد که همه چشاشون هم تو از حدقه اومد بیرون که چیکار داره میکنه پیغمبر اینجا بالا منبره ها، یعنی چی؟ یه نفر رو بلند کرده بالا دور میذاره زمین. یعنی اینقدر این مثل ما بودیم همینطور میشدیم و الان از شنیدنش هم متعجب میکنیم، چون تا حالا نشنیدیم کسی همچین کاری بالای منبر بکنه. خب این یک. دوم این که پیغمبر گفتن که مردم شما بیشتر از این تعداد هستین که من یقین کنم و مطمئن شم که با تک تکتون بیعت کردم بعد منبر. یعنی کارو خواهم کرد که دستور داد که بعد از منبر بیایید برای بیعت، ولی شاید یکیتون در رفت، شاید یکیتون بیعت نکرد. من از بالای منبر از زبانی از همتون میخوام بیعت بگیرم. من میگم شما تکرار کنید. تو خطبه قدیر دیدید دیگه نصف صفحه است، یک کلمه هم نیست. نگونن که بگید حرف تو قبول کردیم، نه فهمون بگید ما تو را، حرفای تو را درباره 12 امام بعد از تو تا روز قیامت ما حسابشو بخون کلمه کلمه باید بگی. 120 هزار آدم مالا یه علامه کل ولیکه رو گفتیم همه با هم تکرار کنیم، ده جاش با هم دیگه معطل شدیم. این همه مطلب نصف سفر رو که تو همین خطبه قدیر هست ببینید، پیغمبر کلمه کلمه گفته، جمعیت داد زدن تکرار کردن. چیه؟ واقعا اون یه تیکه تمام خطبه قدیره، یعنی تمام پیام خطبه قدیر تو اون یه تیکه خوابیده. کسی بخواد ملخص خطبه قدیر رو ببینه همون تیکه رو ببینه که پیغمبر همه رو جمع کرده تو همون یک تیکه مجموعه. و این کاری بود، مردم مسبوق نبودن که پیغمبر بگه مردم تکرار کنن، اونم از دنده اقرار، نه یه دعا رو مثلا پیغمبر بخونه بگه من دعا رو میخونم شما بخونید، نه دارید اقرار میکنید، انگار دارید بیعت میکنید. اینم غیر عادی هست یا نیست؟ میمونه حرف بعدی. پیغمبر در صدر این خطبه و در وسط این خطبه دو تا از مهمترین آیات قرآن رو مطرح کردن. یک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دیگه با سرعت میگم چون هم وقت کمه هم همتون مسبوقین به این چیزا که اقیم الصلاة و آت الزکات و اتم الصیام الی اللیل و نمیدونم اتم الحج الی العمره و اینا آیاتیه که وقتی خدای دستوری داشت این دستور رو تو آیه اسمشو می آورد، نماز، روزه، زکات، حج مثلا، امر به معروف نهی از منکر. اینجا خدا نفرموده، فرموده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که خدا فرستاده برو به مردم بگو. و پیغمبر اول خطبه فرمود که خدا یه چیزی فرستاده میخوام اونو براتون بگم. یعنی کاملا داد میزنه که حرف یه چیز بزرگیه، حرف خیلی مهمه که خدا تو قرآن محتواشو نیورده، تو گوش پیغمبر گفته، گفته تو باید بری بگی این آیه چیه و اون پیام چیه. و دیگه دنباله آیه رو که خودتون دارید، و ان لم تفعل. واقعا این آیه رو ما در مقابل جوانامون خیلی زحمت میکشیم تا جواب بدیم، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما پیغمبر میخواست حرف خدا رو بندازه زمین که خدا اینجوری باهاش حرف زده. حالا اصلا قدیر نیست، این کجاست که خدا با پیغمبرش این شکلی حرف زده که اگه انجام ندی، مگه اگه انجام ندی تو کار پیغمبره؟ من باور میکنید اینقدر با جوانا که روبرو میشم بالاخره تلاش میکنم که ذهنیت بدی پیدا نکنم و واقعا متوجه بشن که خدا چرا این کارو کرده. این شکلی با پیغمبرش خدا هیچ جای قرآن صحبت نکرده. اون وقت چی؟ والله یعصم و کمن الناس. مگه چه خبره؟ خدا سر نماز میومدن تو سر پیغمبر شکمبه شطور خالی میکردن، نفرمود یعصم و کمن الناس و ریختن و شکمبه شطور رو سر پیغمبر خالی کردن. سر شراب هزار تا مسئله پیش اومد، سر حرام و حلال یک جا خدا گفت من قول میدم حفظت کنم، والله یعصم و کمن الناس، اونم اینجا بود. و همه اینا رو پیغمبر تو خود خطبه توضیح داد. شما اول خطبه رو ببینید، اصلا تفسیر این آیه است که چرا خدا با من اینطوری حرف زده. مردم حرف مهمه، چون مهمه ما حرفمون یک کلمه است. دوم، تا فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا. شما نزول آیات قرآن رو نگاه کنید، به تاریخچه‌شو ببینید. معمولا به آقا رسول الله حالت وحی دست میداد، حضرت یه مقدار حالشون از حال عادی مثل آدم مثلا تبدار میشد و پیغمبر شبیه حالت خواب از وقت دراز میکشیدن، بعد بلند میشدن میگفتن این آیه بر من نازل شد. اکثر موارد نزول آیات قرآن بر پیغمبر که تاریخش هست این شکلیه. و این شکلی که الان من دارم میگم تقریبا جایی که ثبت شده باشه نداریم، حالا شاید هم بوده، من نفی نمی کنم، که پیغمبر وقتی خطبه رو خوند و گفت من کنت مولا، همینطور که داشت حرف می زد وحی نازل شد، فرمود اللهم انک انزلت الآیت فی علی عند، اون موقعی که من او رو نصب کردم، عند نصبه ایای، چی؟ الیوم اکملت لکم. خیلی عجیبه، وسط خطبه هم تو که پیغمبر حرف میزد وحی نازل میشد و پیغمبر گفت خدایا همین الان به من وحی نازل کردی، تو متن خطبه است. پیغمبر فرمود الان که من این کارو کردم، همین الان تو هم وحی فرستادی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الی آخر، که خود این آیه از مهمترین آیات قرآن از نظر محتوا، که کی خدا رضیت لکم الاسلام، که اصلا ان الدین عند الله الاسلام تو قرآن هست، ما کان ابراهیم و بله یهودی یعنی چی یادم رفت تا ولیکن حنیفا مسلما، این اسلام الان شد رضیتو، این حرف کم حرفیه؟ کجا این اتفاق افتاده؟ وسط خطبه پیغمبر میفرماید الان خدا گفت که من راضی شدم. خب اینم باز از جلوه های اهمیت خطبه. من برای اینکه باز زیاد از این جهت سرتون درد نیارم خلاصش میکنم در بقیه مطلب، اینکه همتون مسبوق هستین که حالا من محتوا رو هنوز نگفتم و از قانون اساسی بودن، فقط دارم شرایط اطرافشو میگم، که پیغمبر به خاطر این خطبه یک ساعته 3 روز تمام جمعیت رو تو بیابون نگه داشت. این کار خودش باز کار عادی نیست. اولا میدونید به قول امروزی ها میگن که تدارکات، وقتی یه جمعیت آدم یه اردوی مثلا 2 تا اتوبوس رو میخواد ببره یه اردو، چقدر تدارکات لازم داره، که خب به این جمعیت بالاخره حالا خوشم نگذره، لاقل سخت نگذره، یه نقمه نونی و یه آبی و بالاخره طهارتی و اینا، 120,000 آدم و کنار یه برکه آب، که حالا اون برکتش همون برکه بود، یعنی اگه اون نبود که اصلا نمیشد، و 3 روز نگه داری. خب آقا خطبه رو خوندین، فهمیدیم چی فرمودین دیگه، تو خطبه هم که با زبون اقرار کردیم دیگه، از ما اقرار هم گرفتی، خداحافظ شما دیگه، بریم زندگیمون برسیم، پیرمرد هست، زن هست، بچه هست، حالا شما ما اینو می‌خواستی اقرار بگی، آقا فهمیدیم تموم شد، وقت شده جسارت به پیغمبر نشه. منظور میگم زبون حال اون جمعیت این بود، نه خیر، 3 روز بعد بمونید. خب آقا اینا که بیعت کردن برن، اونا که نکردن وایسن، ها؟ نه خیر، اونایی هم که بیعت کردن تشریف داشته باشن تا همه بیعت کنن بعدن. اینا حرفای کمی نیست، یعنی ما این حرفا رو هم تو ساده الان میگیم، اگه تو شرایط این زمان با یه پشتوانه پولی خیلی زیاد هم شما این کارو بخوای بکنی، از پسش به این راحتی بر نمیایی که 120,000 آدم و وسط بیابون یه جا به قول ما اردو بزنی و نگهشون داری و برای یه همچین چیزی ها. ببین مثلا یه وقت میگن که یه عملیات جنگیه، خب اون بالاخره لازمش اینه که آدم اونجا باشه، خب نمیشه که مردم برادرم بیان شهر که باید اونجا باشن تا عملیات جنگی یا مانور اقلا بدن، اما مردم بگی آقا شما بیا یه دقیقه بیعت بکن، یه دقیقه نمیکشه، هم قبلش باید وایسی هم بعدش باید وایسی، تا هر وقت به شما گفتم تشریف ببری. این نمیفهمه که این حرف خیلی مهم بوده؟ این بساط یه بساط عادی نیست که مردم رو 3 روز اینجا نگه داشتن. خب در کنار این، مرد و زن باید بیعت بکنن، یه بار با پیغمبر بیعت کنن که حرفاتو قبول کردیم، یه بار با علی بیعت کنن که با تو که میخوای بعد پیغمبر امام باشی بیعت میکنیم. از مردم مسبوق به همچین کارهایی نبودن، پیغمبر 2 بار از مردم بیعت گرفته بود قبل از اون، یکی بیعت رضوان و بیعت شجره بهش میگن، یکی 2 مورد هم داریم. همه اینا اولا یه تعداد محدود در یه موقعیتی که یه مسائل جنبی جنگی پیش اومده بود، بعضی ها یه کمی تو وفاداریشون شک در اومده بود، همون بیاید بیعت کنید که الان میخواییم بریم جنگ، دوباره چیز نکنید، پس نزنید مثلا خرابکاری بکنید، نیایید مثلا، در این حد تعدادم خیلی محدود. اونا هم هر کی بیعت میکرد داشت میگرفت میرفت سر کار زندگیش. پیغمبر اینجا 120,000 آدم رو وایسونده به یه شکل مخصوص با 2 نفر توی خیمه، مثلا با این تفاصیل نبوده همچین چیزی. بعدش هم بیعت زنا، این دیگه باز برید مطالعهش کنید قصه شو. اینم یه بود تا برسه به جریان حارث فهری که سنگ آسمانی و آخه این حرفا رو مثلا دیگه ما از بس شنیدیم خیلی راحت میگیم، آقا علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. یه عده با فیل که اون زمان مثلا پیشرفته ترین چی میگن اینا رو هواپیماهای بی سرنشین بود که مثلا بیاد یه جایی رو بزنه و دره و هیچ کس نتونه هیچ غلطی بکنه، مثلا یه همچین چیزی بود فیل، کسی داشت برای جنگ دیگه نمیدونم اسب و نمیدونم شمشیر و نیزه و فیل هم تو صاف میکرد میمد جلو، یعنی کسی نمیتونست مقابل فیل شمشیر بزنه، سر فیل رو جدا کنه، پای فیل رو قطع کنه، تا به این راحتی نبود این چیزا و زوری که این حیوان داره و میومد. حالا ما خیلی بلد نیستیم، منظور من اینه که فیل اون زمان مثلا اگه یه شاهی داشت این دیگه رو دست همه بود، مثلا از همه پادشاهای دنیا چند تاشون شاید داشتن، اونم چند تا محدود، فیل که اسب و اینا نیست زیاد باشه که. اون وقت این آدم داره میاد مکه رو خراب کنه، خدا اونجا میگه من سنگ فرستادم و مخ و اینا خوردن زمین نابود شدن. این حرف تو قدیر تکرار شده، این حرف شوخیه، ما اینو به این راحتی تو دهنمون داره میگیم. تو کدوم واقعه جز این که این وقت به سر کی اومده؟ به سر کسی که به این قانون اساسی اهانت کرد، به کسی که گفت که ما رو علاف میکنی، این چی چیه؟ خدا زد که بگه خفه شو بشین سر جات، حرف مهمتر از این حرفات که تو فکر میکنی و به تو نیومده که این حرفو بزنی. ببین این اتفاق تو همین سه روز افتاده و پیغمبر این مردمو سه روز برای همین نگه داشت که آخر کارم ببینن با چشمشون، همه حسابا تو دستشون. حالا میگم بقیه قصه رو برید خودتون مطالعه کنید و من یه شعر حسان ابن ثابت و نمیدونم ظهور جبرئیل و اینها رو الان نمیخوام مطرح بکنم، به اندازه 5 دقیقه دیگه، چون این تیکه یه شکل خاص رو نمیخوام از دست بدم، ولو اینکه بناست این 5.5 ساعت آخر سوال باشه، ولی 5 دقیقه دیگه جهاتی رو توضیح بدم و اون این است که یکی از نکاتی که پیغمبر بعدش انجام داد فرمود که یوم قدیر خمن اعظم و اعیاد امتی. جالبش اینه که ما راجع به قدیر روایت زیاد داریم اما از خود پیغمبر بودن خیلی فرقشه. مثلا ائمه بفرماین روز قدیر واقعا اون روزی که ولایت امیرالمومنین فلان، این طبیعیه، اما همون پیغمبری که این برنامه رو خودش اجرا کرد در حیات خودش فرموده باشه چی؟ اونم یوم قدیر خمن اعظم و اعیاد امتی. شما میدونید عید قربان و عید فطر اتفاقی توش نیفتاده، یعنی مثلا پیغمبر در اون روز یک مثلا نماز در اون روز نازل شده باشه، مثلا میگم حج در اون روز نازل شده باشه، نه، عید فطر و عید قربان دوتا عید به قول ما جعلیه، جعل خداست، جعلی به این معناها، یعنی خدا این را گفته عید باشه، ما هم گفتیم چشم، یعنی روزی که روزهاتون تموم میشه عید بگیرین، این حکم خداست، خدا جعل حکم کرده و اینو عید قرار داده. قربان هم همینطور، روزی که اعمال حج به اصطلاح اون اوجش که از احرام میان بیرون، اون روز رو خدا به عنوان عید قربان اعلام کرده. اما عید قدیر چرا عید شده؟ اولا عید نبوده، خب اون جز ذات اسلامه، یعنی ذاتان اسلام مثلا نماز توش هست، اینم توش هست، اما این عیدیست که عید شد و عید نبوده. چیه؟ روزیه که این قانون اساسی توش اجرا شده، پیغمبر گفته برای همیشه این روز رو عید بگیرید تا برای همیشه یاد این قانون اساسیه بیفتید که تو این روز یه خبری شد. دقت کردین میگم عید شدن، این عید شده، یعنی عید نیست که ذاتن عید بوده تو اسلام، تا امروز عید نبود، از امروز که توش این کار شد، کدوم کار شد؟ همین کار شد دیگه، یعنی خطبه قدیر اگه نبود دیگه قدیر چیزی نداره که، قدیر اول آخرش همین خطبه است. این روزی که این خطبه خونده شد امروز شد عید. عید یعنی چی؟ اعظم اعیادم شد، یعنی از فطر و قربان هم رفت بالاتر. حالا به هر عیدی که فرض شه، یعنی تولد پیغمبر رو شما بگیر، 13 رجب رو بگیر، نیمه شعبان رو بگیر، هر چی بگی، پیغمبر فرموده اعظم، یعنی اونام که عید هست ولی این از همه اونا بالاتره. خب و تا روز قیامت پیغمبر این پایه رو گذاشت، یعنی تا روز قیامت هر وقت عید قدیم میرسه مردم میگن به به این بزرگ، برای چی؟ برای اینکه این خطبه چیه؟ ها هر چی بوده این توه، عیده به خاطر این شده، این احیا و زنده نگه داشتن این روز به خاطر همینه. پس بریم این قانون اساسی رو باز کنیم ببینیم این چی چیه. پیغمبر برای این که این شکل خاص اهمیت رو کامل اجرا کنه حتی اینو عید اعلام کرده تا روز قیامت. حالا من از نظر محتوایی هنوز وارد نشدم ها، که خود خطبه محتواش چیه، من فقط دارم شرایط و شکل اجرای خطبه رو در کار پیغمبر برای شما تشریح کردم و غیر عادی بودن کار رو، حالا اون ریزکاری های مطلب بمانه. تا اینجا باز ما یه فصلی از مسئله قانون اساسی بودن رو روشن کردیم. صلوات بفرستیم.